اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
روز به نوشته محمد محمودی، کارگردان محمد عمرانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، عبدالعلی کمالی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، حمید یزدانی ابیانه، بهرام ابراهیمی، محمد آقا محمدی، باقر کریمپور، سینا نیکوکار، علی زرینی، شهین نجفزاده، شیوا رفیعیان، محسن بهرامی. گوینده میرطاهر مظلومی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. دستیار تهیه کننده الهه سلیمی. تهیه کننده بابک صفی‌خانی. قسمت چهارم.
درود بر شما یاران و همراهان. در بخش‌های پیشین این نمایش شنیدیم روزبه نوجوان که از تعصب ورزی‌های دینی پدر خود به تنگ آمده بود، از خانه گریخت تا شاید بتواند حقیقت را بیابد، زیرا به نظر او حقیقت مطلق نه آن بود که پدرش بر اساس آیین زرتشت به وی القا می‌کرد. روزبه با راهنمایی کشیش کلیسای جی یا همان اصفهان کنونی به بیت الله می‌رود تا ضمن خدمت به اسقف اعظم آن دیار مقدمات آیین مسیحیت را بیاموزد، ولی رفتار ریاکارانه اسقف تردید او را برمی‌انگیزد. او پس از پرده برداشتن از فریبکاری‌های اسقف بیت اللحم راهی موصل می‌شود تا در آنجا بیش از پیش اصول آیین مسیح را بیاموزد. چنان که تاریخ نگارانی چون ابن اسحاق نگاشته‌اند، روزبه سالهای مدیدی را ضمن خدمت به کلیساهای مختلف صرف آموختن آموزه‌های دین ترسایی کرده است، ولی همواره بر این باور بوده که حقیقت مطلق نه آن است که در این دین آمده است. به گفته ابن اسحاق، روزبه در آن سالها بسیار سفر کرده، محضر کشیشان متعددی را درک می‌کند، اما به جهت اجتناب از اطاله کلام ما از ذکر آنها می‌گذریم و به آخرین سفر او می‌پردازیم که به سرزمین حجاز ختم می‌شود. همراهان حالا با هم می‌شنویم ادامه این نمایشو.
از سالار این کاروان سراغ گرفتم، گفتن شمایید.
مقصدت کجاست؟
حجاز.
کدام شهر حجاز؟
نمی‌دانم.
یعنی چه که نمی‌دانی؟ مکه، یثرب، طائف، کدام؟
تا سرنوشتم کدام شهر باشد.
کشیشی که زنار بسته ای؟
ایمانم را در اون حد نمی دانم که خود را کشیش بنامم.
مرا با ایمان تو کاری نیست. آیا آنقدر در همیان خود داری که کرایه همراهی کاروان مرا بدهی یا نه؟
کرایه من چقدر است؟
اگر بر مرکب خود سوار شوی یا پیاده بیایی، هر منزل 2 درهم، اما اگر مرکب از من باشد، هر منزل 12 درهم.
پس دارم که اجرت شما را بدهم.
با مرکب خود یا مرکب من؟
پیاده.
ببینم.
چه چیز را؟
همیانت را.
همه دینار است.
این همه سکه زرین با خود داری و پیاده می روی؟
چون کار و پیشه‌ای ندارم و غریبم، ترجیح میدهم پس اندازی برایم بماند.
مبالغ دینی؟
مبلغ دین؟
من چون تو بسیار دیدم کشیشانی که کلیسای روم آنان را به میان اعراب می‌فرستد تا شاید از آن جماعت بت‌پرست موحد بسازد. ولی آب در هاون می‌کوبید.
من مبلغ نیستم.
پس به چه نیت پیاده پای بر ریگزارهای سوزان حجاز می‌گذاری؟
من جویای حقیقتم.
چه حقیقتی؟
حقیقتی نیست که شرح آن در این مقال بگنجد. فقط بگو کی راهی می‌شویم.
فردا. البته بدان که کرایه هر سه منزل را پیش پیش می‌گیرم. اگر همسفریم 6 درهم بده تا نامت را به ذهن خود سیاهه کنم. راستی نگفتی نامت چیست؟
روزبه.
فارسی؟
آره، من پیرو به آن آینم که از حقیقت بهره بیشتری برده باشد.
انکار نکن، تو مبلغ دینی.
این هم کرایه 10 منزل پیش پیش تا مپنداری که اگر پیاده راه میپیمایم سر خست است.
این که افزون از کرایه 10 منزل است.
من راضیم اگر تو راضی باشی.
اگر دیوانم که راضی نباشم. ایاز، ایاز.
بله ساربان.
بیا.
در خدمتم ساربان.
قربانی دیگری داری، این بار از فارسیان.
همو که کنارتون بود و رفت. غریب است؟
غریبی جویای حقیقت.
یعنی چه؟
غلط نکنم مبلغ دین است و غریب.
امیدوارم روز به روز شمار این مبلغان غریب بیکس و کار بیشتر شود. این یکی را به که می فروشید؟
عثمان ابن اشهل قرزی. او ادعا می کرد بهای هنگفتی برای برده غیر سیاه می دهد. از محبت به او دریغ نکن، بی ثمر نمی ماند.
خیالت آسوده باشد استاد، می دانم چه کنم که اعتمادش جلب شود.
آیا این مبلغان طرفی هم بستند؟
گفتم که آب در هاون کوفتن است. آخر عرب بیابانگردی را که هم مقمی جز میزان شیر شترش نیست چه کار با مبدا و معاد؟
گویا تو نیز چندان از گفتار اهل دین بیخبر نیستی.
آنچه میدانم از مسافران مبلغ شنیدم. حتی یکی از آنان ادعا میکرد در جستجوی پیامبر آخر الزمان است.
پیامبر آخر الزمان؟
صفتی بود که او میگفت.
دیگر چه میگفت؟
حرکت کن تا بگویم. من اگر بیستم کاروان میستد.
خب بگو.
چه بگویم؟
از آن چه او گفت.
از یام میگفت. من بسیار سفر کردم و سرزمین های گونگونی را دیدم، گرچه خود عربم، اما نه جماعتی را جاهل تر از عرب دیدم و نه سرزمینی را نامساعد تر از حجاز. به فرض هم که خدایی باشد، مگر اون خدا بیکار است که از میان این جماعت جاهل پیامبری برگزیند، آن هم پیامبر آخر الزمان.
از قضا حکمت و محبت خدایی حکم میکند که آن پیامبر از میان همین مردم باشد.
مبلغان می گفتند پیامبر خدا باید عالم به عالم غیب باشد. این جماعت از عالم عیان بی خبرند، چه رسد به عالم غیب. نه نه، من باور نمی کنم که از میان اینان پیامبری زود.
اما شواهدی هست که آن پیامبر در این سرزمین به گفته تو نامساعد و در میان این مردم جاهل ظهور خواهد کرد. حتی نشانه های آن پیامبر نیز ذکر شده.
مثلا چه نشانه ای؟
آخرین نسخوتی که نزد او درس آموختم در اموریه بود. او به من گفت آن پیامبر هرگز صدقه ای را برای خود قبول نمی کند. نشانه دوم این است که اما هدیه را قبول می کند. و نشانه سوم مهر نبوت است که میان دو کتف او نقش بسته.
اگر خطا نگویم تو هم در پی همان پیامبری ها؟
آیا از او که در پیام پیامبر می گشت خبری داری؟
تو بگو تا بگویم. آیا تو هم در پی پیامبر آخر الزمان می گردی؟
آری.
خبری ندارم، ولی می دانم که نزد چه کسی ره.
چه کسی؟
مرد یهودی به نام عثمان ابن اشهل قرزی.
یهودی؟
می گفت دانشمندیست بیمانند. ادعا می کرد عثمان آن پیامبر را می شناسد.
نه، نه ممکن نیست.
من هم می گویم چون این چیزی ممکن نیست، زیرا اصلاً چون این پیامبری وجود ندارد که کسی او را بشناسد یا نشناسد.
مقصود من این است که ممکن نیست یک یهودی آن پیامبر را بشناسد، زیرا هرگز نشنیدم که احبار یهود در این باره تحقیق کرده باشند.
ولی او اصرار میکرد که عثمان ابن اشهل میتواند او را راه نمایی کند.
تو یقین داری که عثمان یهودی است؟
من هرگز او را ندیدم، اما قریزیان یهودی هستند. مگر اینکه نصرانی شده باشد.
ببینم آیا میتوانی مرا نزد او ببری؟ هرچه بخواهی به تو میدهم.
به وادی الخرا که رسیدیم به ایاس میگویم تو را نزد او ببرم، زیرا آن کشیش هم در وادی الخرا از کاروان جدا شد و نزد او رفت.
کی به وادی الخرا میرسیم؟
میرسیم نگران نباش، میرسیم.
به گمانم آن در خانه ابن اشهل است، چون این خانه از همه خانه های این روستا بزرگتر است.
صبر کن ایاز، این خانه به خانه ملکان بیشتر میماند تا خانه مردان خدا.
یعنی مردان خدا باید در خانه های حقیر زندگی کنند؟ حرف ها میزنی ها روزه.
این خانه گواهی میدهد مالک آن مالندوز است نه علمندوز.
همه احبار یهود صاحب مکنتن. ابن اشهل، ابن اشهل
کیستی؟
منم ایاس ابن اشهل.
تو که گفتی هرگز یک دیگر رو ندیده اید.
بیش از حد حرف میزنی یار سادندیش من. بردو این همه فضول.
این کیست که افتاده ایاس؟
شک کرده بود، مجبور شدم با چوب دستم بر سرش بکوبم تا از هوش برود.
به چه شک کرده بود؟
مگر شما برده غیر سیاه نمیخواستید؟
برده زنده میخواستم، نه مرده.
نه ترسید، فقط از هوش رفته. ساربان گفت 1000 درهم.
اگر به هوش آمد و سالم بود 500 درهم، نه بیشتر.
کشیش است.
من فعله میخواهم نه واعظ.
خواندن و نوشتن میداند، ادعا میکند تورات و انجیل را از سر تا ذیل حفظ است.
600 درهم و سلام.
700 درهم یک کلام.
اگر به هوش آمد میدهم.
مبارک است.
با نخوردن جز لطمه زدن به 700 درهم من و سلامت خود چیزی آیدت نمی شود. باید سرنوشت را بپذیری. ایاس می گفت فارسی.
چه فارس چه عرب، ساده اندیشم که گرفتار دام شما شدم.
آگاه باش که در فکر گریختن از این دام نباشی، زیرا به فرض اگر بتوانی خود را از چشم تعقیب کنندگانت پنهان کنی، در ریگزارهای سوزان از تشنگی و گرسنگی تلف می شوی. البته در خانه من به بندگانم بد نمی گذرد. چرب می خوری، پاکیزه می پوشی، نرم می خوابی. من خوش ندارم دیگران بگویند چون دندانگرد و فرومایه است بر بندگانش سخت می گیرد. در کیش و آیین خود نیز آزادی، من به دین موسی، تو به دین عیسی. خب آیا باز به گریختن می اندیشی؟
آن ساربان می گفت پیش از من هم کسی بوده که به امید یافتن پیامبر آخر الزمان نزد تو آمده است. راست می گفت؟ آیا او را نیز چون من فریفته بودید؟
امان از دست شما ناصریان فتنه جو که گویی پیشه جز پیغمبر تراشی ندارید. پیامبر آخر زمان کدام است؟ خداوند یک پیامبر فرستاده و آن هم موسی بود.
آیا آن نگونبخت را هم به تو فروخت؟
اگر یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر لحن کلامت خالی از احترام باشد، چش بر ضرر 700 درهمی خود میبندم و آنقدر بر تو تازیانه میزنم که سقط شوی. دانستی چه گفتم؟ نشنیدم؟
آری دانستم.
بندگان من اگر سر به راه باشند و خدمتگزار، چون محتشمان در شهر میگردند، اما بدا به حال کسی که چموشی کند. خردمند باش و عرض خردمندی خود را ببین. لابد آن ساربان گران فروش حیلتی ساخته جهت خام کردن تو. من هیچ پیامبر جویی را نخریدم، اگر هم بخرم گردم میکشمش که پیغمبر تازه‌ای نتراشد. شما پیروان ناصری پیکر یک بارچه توحید را شقه کرده اید. خدا یکیست، پیغمبرش یکیست، دین هم یکیست.
اما تو گفتی که
تو من... نه شما.
اما شما گفتید که من در دین خودم آزادم.
تا زمانی که گمراهی تو گزندی به من و انبال من نزند آزادی. از این گذشته من انقدر درایت دارم که بدانم با زور نمیتوان کسی را از گمراهی بیرون کشید. بخور تو از دهان نیفتاده، لجاجت نکن، بخور بخور. مرحبا، این گونه هر دو آسوده تریم. و ما درباره پیامبر آخر زمان تو، اولا خداوند یک پیامبر صاحب دین فرستاده و اون موسی بود. ثانیاً اگر هم به فرض محال بخواهد پیامبری دیگر بفرستد، الماس را در میان خلاب نمی اندازد. حجاز شده لجنزار، الماس در لجنزار چه می کند؟
گویا شما حتی با تعالیم دین خود آشنا نیستید، چه رسد به تعلیمات دیگر ادیان.
باز که گستاخی کردی.
مباحثه می کنیم.
شما بیشنیدم که کسانی این زمان را آبستن ظهور پیامبری نو می دانند، اما به نظر من این فقره نیست، چون فقره عیسای ناصری توطئه رومیان است. برانند دین نو بتراشند تا فرسودگی دین عیسی را جبران کنند. می خواهند دروغ کهنه را با دروغی تازه رفع و رجوع کنند. اما من به تو زمان مستند می دهم که این یکی را هم می گیریم و بر صلیب بکشیم. حالا اگر جسارت دارد بیاید.
ذهن و خرد آدمی مدام در حال نو شدن است. به واسطه این نو شدن توان درک و نیازهای او نیز نو می شود. پیامبران می آیند تا این نیازها را برطرف کنند. این پاسخ کفایت می کند؟
سیر که شدی سر و تن به آب گرم می شوی و جامه پاکیزه می پوشی تا چرخی در میان مردم بزنی. می خواهم همه بنده تازه و خردمندم را ببینند.
ابن اشهر؟
بله بانوی من، عثمان ابن اشهر همراه غلام تازش.
لابد باز آمده غلامش را به رخ من بکشد. خواستم دمی در سایه درختان بیاسایم، باز خرمگسی از راه رسید. بگو بیاید.
اطاعت.
راهله؟
بله بانوی من.
از بهترین خرماهایی که تازه از نخلستان رسیده در سبدی به چین و برای پذیرایی بیاور.
اطاعت بانوی من.
شاید که بتوان خرماهای نخلستان را هم به او بفروشم. خر فروش ابله دست بردار نیست. اگر تو تنها مرد روی زمین هم بودی، من بیشتر همسری را به همسری تو ترجیح می دادم.
او که ملکه سبا را به زیبایی و شوکت زنان ستوده، خلیصه یسربی را ندیده است. درود بر سبای یسرب.
اگر من سبای یسربم، لابد تو هم سلیمان وادی القرایی.
من در برابر شما آن مورم که فرمانبر سلیمان بود.
ابن اشهل، همیشه گفتم از مردان تملق قوب بیزارم.
من حقیقت را میگویم، بی کم و کاست. اگر تملق جلوه میکند تقصیر از من نیست.
بنده یه تازه اجیر کرده ای؟
غلام شماست. البته دل آزرده نشوید که به شما تعظیم نمی کند. روزبه به هیچ کس تعظیم نمی کند.
روزبه؟
کشیشی فارسی است.
تو یک کشیش رو به خدمت گرفتی؟
رخصت نشستن می دهید؟
می توانی بنشینی، اما به سببی بهتر است ماندنت طولانی نشود.
به چه سبب؟
صلاح دانستم می گویم. اصل مطلب را بگو. از این غلام می گفتی؟
به 1500 درهم او را خریدم. چیزی در گلویت مانده روز به؟
نه، مقصودش این است که دروغ نگو.
چه دروغی؟ از هر علمی که بگویی آگاه است. از اشرافزادگان جی بوده. میگوید پدرش چند برابر نخلستانهای رسرب ملک و اقار داشته.
بازار گرمی نکن ابن اشهر. من به غلامی که عالم به علوم باشد و اشرافزاده نیازی ندارم. من اصلا به غلام نیاز ندارم. اگر هم داشتم، سکه های خود را صرف غلامی می کردم که بتواند از نخل بالا برود و خرما بچیند. این غلام بیش از 500 درهم نمی ارزد.
خلیصه، چه کسی از درهم و دینار دم زد؟ پیشکش، چابکتر از هر جوانی از نخل بالا می رود. قبول می کنی؟
پس کجایی راهله؟ شتاب کن.
آمدم بانوی من.
پس قبول میکنی؟
چه چیز را؟
پیشکش مرا، روزبه را.
قبول میکنم.
خرمای تازه میل کن.
عجب رنگی. چه طعمی.
پیش پای تو سلام ابن سهل آمده بود تا همه محصول امسالم را پیش پیش بخرد. بهای مناسبی هم پیشنهاد کردم، اما نپذیرفتم.
چرا؟
او در طمع صاحب نخلستان است، نه خرمای نخلستان.
یعنی چه؟
بیچاره به این امید بود که مرا به عقد خود درآورد تا همه ی داراییم را بالا بکشم.
خودم همه را پیش پیش میخرم.
او گفت هر خوشه 3 دینار.
من 4 دینار میخرم.
به شهادت این دو فروختم.
به شهادت این دو شاهد خریدم.
بیانه.
این هم بیانه.
راهله، برو پوست و قلم و دوات بیاور تا روز به هم مبایعه نامه پیش فروش خرمای نخلستان را بنویسد، هم هبه نامه غیر قابل بازگشت خود را. برو.
اطاعت.
این هم از مهر من.
از هفته آینده خر بیاور و بارت را ببر.
چرا خر؟ شطور می آورم قصیر و طویل.
یعنی خرها رو فروختی؟
گویا شما بیخبرید، سال هاست من چارپاداری نمی کنم.
حیف شد. خب من می روم سری به دیگه شام بزنم.
با این همه غلام و کنیز شما تباخی می کنید؟
شویم دست بخت مرا دوستر دارد.
شوید؟
عجیب نیست که بیخبری. به او گفتم زیبنده ی زنی به سن و سال من نیست که با ساز و دوحل به خانه بخت برود. گرچه او به خانه من آمد، ولی به هر روی بی ولیمه عقد کردیم. اگر ساعتی بمانید به خانه بر می گردد، یقینا خرسند خواهد شد اگر بداند توانستم محصول نخلستان را پیش پیش بفروشم.
زن خیلی کرد
طمع کردی اما طعمه شدی.
اگر خورمای نخلستانش آن بود که خوردم ضرر نکردم، اما درباره تو فریب خوردم.
دست بالای دست بسیار است جناب عثمان ابن اشعل خوارزمی.
تا قسمت بعدی این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.